بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تداخل مسببات، تداخل اسباب تمام شد و فعلا بحث در تداخل مسببات. گفتیم منظور از تداخل مسببات این است که بعد الفراغ عن تعدد التکلیف هل یجوز الامتثال به مورد واحد املا. یعنی در بحث تداخل اسباب بحث در این بود دو تکلیف است یا یک تکلیف. تداخلی ها می گفتن یک تکلیف، عدم تداخل می گفت دو تکلیف. اما در بحث تداخل مسببات تعدد تکالیف ثابت شده، بس در نحوه امتثاله. آیا امتثال به واحد ممکن است یا نه؟ مثلا باب تعدد اغسال ثابت شده، غسلی برای جنابت، غسلی برای حیض، غسلی برای مس میت، تکالیف متعدد ثابت شده است. حالا می خواهیم بدانیم آیا می شود در مقام امتثال یه غسل به جا بیاورد نیت همه را بکند یا نه؟ نه دیگه، اگر تداخل اسباب رو پذیرفت دیگه بحثی در تداخل مسببات نیست. اما وقتی گفتیم تداخل اسباب قائل نشدیم یا یه جا قرینه قائم شد، اونی هم که قائل به تداخله در باب اسباب میگی لولا القرینه، قرینه قائم شد علی تعدد، علی عدم تداخل و تعدد تکالیف. حالا کلام در این است فی مقام الامتثال هل یتداخل الامتثالان اولا یتداخل. این محل کلام و تفاوت این با مقام اول، گرچه در بعضی از کلمات بزرگان خلطی بین این دو مسئله شده، ولی راه حل همین است که عرض شد. در اینجا باز بعضی قاعده به تداخلند و بعضی قاعده به عدم تداخلند. از جمله مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجود التقریرات ایشان میگه قاعده عدم تداخله، دو تکلیف دو امتثال میخواهد، التکلیفان تقتضیان امتثالان، دو تا امتثالی مگر در یک مورد، الا فی مورد واحد که ایشون استثناء کرده. اون کجاست؟ اونجاست که خصوص من وجب اذا کانت نسبت بینهما عموما و خصوصا من وجه. مثال مشهور و معروفش هم که نظر مبارکتون شاید باشه، اکرم عالما و اکرم هاشمیا. حالا اذا کان کذالک، قضیه شرطیش هم بگید، اذا کان کذالک اکرم عالما و اذا کان کذالک اکرم هاشمیا. و نسبت بینهما عموم و خصوص من وجه. حالا ما میریم سراغ قدر مشترک، قدر جامع، العالم الهاشمی، نکرم العالم الهاشمی. ایشون میفرماد اینجا تداخل میشه. چرا؟ به علت این که هر دو عنوان منطبق شده است بر این مورد امتثال، هم عنوان عالم هم عنوان هاشمی. با انجام این مجمع العنوانین امتثال تکلیفین حاصل میشه، مادام این که دلیل برخلاف نباشه. این کلامی که ایشون داره در اجود جلد اول صفحه 432. در اینجا ما عرض میکنیم که منظور ایشان اگر اخذ به اطلاق الخطابین باشه قبوله، و ظاهرم منظور محقق نائینی اخذ به اطلاق الخطابینه. مولا گفته اکرم عالمه، اطلاق داره. اطلاقش یعنی چه؟ سو انکان هاشمیان او لم یکن هاشمیان، سوا اون کان هاشمیان اولا، این اطلاق داره. اون دومیم میگه ات اکرم هاشمیان سوا اون کان عالمان اولا، یا دقیق تر بگیم سوا اون امتثلت بهی امر الاکرام اکرام العالم اولا. این رو جا بیار، حالا با این میخوای دیگری رو امتثال بکن، میخوای نکن، چه معنی داره؟ اطلاق خطاب این وقتی باشه ما اخذ به مجمع میکنیم و مجمع میگیم کافیست برای هر دو. اگر گفته بود این رو جدای از اون انجام بده، اون رو جدای از این انجام بده، میگفتیم چشم. اما نگفته جدا، گفته من میخواهم در این روز مثلا عید میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها پای عالمی به خانمون برسه، بعدم گفت میخوام پای هاشمی به خانمون برسه. این رفع یه عالم هاشمی پیدا کرد، این هم عالمه هم هاشمیه، اکرام کرد او را. و منظور مولا در محضر عالم بودن و در محضر هاشمی بودن هر دو حاصل شد. میخواست تیمون و تبرکی روز عید بجوید، مولا عبد عم کرد، رفع یه عالم هاشمی پیدا کرد، گفت کسی را آوردن که هر دو مقصود تو را انجام میدهد. صرف جویی هم در کار مولا شده دیگه، نخواسته دو نفر رو اطعام و اکرام بکنه. بله؟ نه، در این استثنایی که ایشون میکنه. حالا اصل مطلب من جداگانه بحث میکنم. این خلاصه بیان ایشان و شرحی که ما بر بیان ایشان عرض کردیم و توجیه کلام ایشان و این استثناء را پذیرفتیم. و اما بریم سراغ اصل مسئله، معطل نکنیم. اصل مسئله این است، نسبت بین دو عنوان نسب اربعه است. النسبه بین العنوانه احد النسب الاربعه، یا تباین است یا تساوی است یا عموم مطلق است یا عموم من وجه، خارج از این چهار نیست. حالا ببینیم اینا کدام محل نزاع کدام نیست و بعد ببینیم تکلیف ما کدامه. اگر نسبت بین العنوانین تباین باشه هذا خارج از محل کلام. مثلا بگه ان ظاهرتا اعتق رقبتا مؤمنا و ان افترت الصوم فاطعم 60 مسکینا، این اطعام 60 مسکین بگه، اون رو اتق رقبه، ان ظاهرتا فاعتق رقبتا مؤمنا و این افتر تسیام فاطعم 60 مسکینا. اطعام 60 مسکین خب مباینه با اطق رقبه است. این که محل بحث نی، این که بحث در تداخل اینجا نمیشه بگیم چی تداخل بکنه. اطعام 60 مسکین با اطق رقبه چی در هم تداخل کنن؟ دو ماهیت متباینن. هذا خارج عن محل الكلام. اما اونجایی که نسبت بین هما تساوی باشه، مولا بگوید اگر خوابیدی وضو بگیر، اگر بول کردی وضو بگیر. ماهیت وضو هم یه چیزه، هیچ فرقی با هم نداره. وضوع از بول با وضوع از نوم یک، هر دو وضوع بگی. اینم که از محل بس خارجه، چون اصلا این تداخل اسبابه، نوبتی به تداخل مسببات نمیرسه. لأن الجزاء ماهیت واحده والماهیت الواحده لا تقبل وجوبین، قابل وجوبین نیست. اگر قائل نشد میگن کسی تداخل اسباب رو باید مقیدش کنه به وضوع آخر، اون وقت تبایم میشه. توضع، بعدم بگه توضع وضوعا آخر، اگر گو آخر تبایم میشه، برمیگرده به صورت اولا و خارج از بحث ما میشه. پس صورت تبایم خارج از بحث ماست، صورت تساوی هم اگر قیدی بهش نزند خارج از بحث ما میشه. چرا؟ چون داخل در تداخل اسبابه. اگرم قید بزنه تباین میشه، بازم خارج از بحث ماست. فبقی الکلام فی القسمین الاخیرین اد عموم من وجه و العموم المطلق. مثالاشم معلومه. نخی تداخل مسببات حسابش شده است. ما این همه شرح دادیم که شما اینه نفرمایید. تداخل مسببات در مقام امتثاله، تداخل اسباب در مقام تکلیفه. نخی مقام تکلیف غیر از مقام امتثاله، دو چیزه. آیا من دو چیز برام واجبه یا نه؟ دو غسل واجبه یا یه غسل؟ این باب تداخل اسباب. حالا که دو غسل شد میشه با غسل واحد امتثال هر دو غسل رو کرد یا نمیشه؟ این مقام امتثاله، این تداخل مسبباته. اون باب تکلیفه، این باب چیه؟ امتثاله. به هر حال این خلاصه مطلب. حالا این دو محل بحث شد، مثالاش هم معلومه. یکی از مثالهاش که اکرم آل من و اکرم هاشمی هم، که این دو مثال مختلف، این عموم خصوص من وجه عالم میتونه هاشمی باشه غیر هاشمی باشه، هاشمی هم میتونه عالم باشه غیر عالم باشه. اگر چی؟ بله بله، خب بحث میکنیم. اگر قائل به عدم، اگر قائل به عدم تداخل شدیم در باب اسباب، نوبت میرسه به مسببات. تساوی قابل بحث نیست، تساوی حتما میره تداخل. تساوی نمیشه، اونی هم که قائل به تداخله میگه تساوی نیست، میگه فرد آخره. اغتسل اغتسل غسلن آخر. و اما مثال عموم خصوص مطلق معلومه، بگه اکرم عالمن، بعد بگه اکرم عالمن عادلا. اولی مطلق عادل، دومی عالم. اولی مطلق عالم، دومی عالم عادل. خب تا به اینجا مثال ها روشن شد، حالا بریم ببینیم آیا در این دو قسم ما قائل به تداخل میشیم یا نه. ما میگیم لولا القرینه. این لولا القرینه در ذهن مبارکتون باشه تا شرحش بدیم. لولا القرینه ما باشیم و اطلاق خطابین، چه باید بگوییم؟ تداخل یا عدم تداخل؟ بله، اطلاق خطابین اقتضای تداخل میکنه. میگه اکرم هاشمی ینسه و اون کان عالمن او غیر عالم. اکرم عالمن سوا اون کان هاشمی ین او غیر هاشمی، مجمع العنوانین رو ایجاد میکنی، امتصال هر دو شده. مگر نگفت اول اکرم هاشمی، خب هاشمی اکرم، من نگفت اکرم عالمان، نگفت فردن آخر، که فرضمون این از کلام اطلاق داره، نگفت فردن آخر، قیدی نیامده. اگر قیدی نیامده هم امتصال این است و هم امتصال آن است، کمان که اون قصه مدقم همینطوره. به من گفت اکرم عالمن سوا این که عادل باشه املا. من رفتم سراغ خاص، عادل رو اکرام کردم، هم امتثال اکرم عالمن عادلن کردم، هم امتثال اکرم عالمن کردم. فرض کنید عالم، به عبارت دیگر بگم، فرض کنید اکرام عالم یه مصلحت داره، اکرام عالم عادل هم یه مصلحت داره. من وقتی آمدم عالم عادل رو اکرام کردم، همون مصلحت رو میگیرم، همین مصلحت. بذارید من یه مثال دیگه بزنم، از خوردنی ها براتون مثال بزنم که زودتر قبول بشه. اگر طبیبی به بیمارش گفت تو برای رفع این بیماری، دو تا بیماری داری، بیماری شماره یک شماره دو، برای رفع بیماری شماره یک باید میوه بخوری، میوه مطلقا الفاکه. بعد یه بیماری دوم داره، گفت برای خصوص این باید سیب میل بفرمایید. حالا این آقا سیب رو انتخاب کرد، هم خاصیت کل فواکه رو داره، هم خاصیت خصوص سیب رو داره. کل فواکه خاصیتی داشت که اون خاصیت به اصطلاح ساختن بدن انسان و پرداختن بدن انسان و کلی فواکه دارای این اثر بود، در مقابل این اصراری که مردم دارن گوشت خوار باشند و غذاهای چرب و فلان و اینا رو بهترین غذا میدونن. میوه چی خوراک اهل بهشت اکثرش میوه است. آیات قرآن رو وقتی ببینید خوراک بهشتی ها میوه است. بله خیلی کمه در قرآن لحم طیر ممایشتهون، اونم گوشت طیر، غیر از اونم نیست در قرآن، فقط موارد محدودیه، بیشتر همش رو فواکه قرآن تکیه میکنه. توجه دارید عکس اون مسیری که مردم در زندگی دارن طی میکنن. حالا نریم سراغ یه بحثای خارجی. بحثم این است که وقتی فاکه هر مولا فرمودی خاصیت عمومی داره، سیب یه خاصیت دومی داره. وقتی این سیب خورد، طبیب گفته سیب خورد هم خاصیت عمومی میوه ها رو میبره، هم مصلحت خصوصی سیب رو میبره. هر دو مصلحت رو جمع کرده، امتثال امر طبیب در هر دو قسمت شده. اشکالی داره؟ وقتی خاص رو بگیره آم من در ضمن خاص هست، اطلاق یه طرف میگیریم، اطلاق آم رو میگیریم، خاص دیگه اطلاق نداره، اطلاق اهدال خطابه. اینجا اهدال خطابه. بله بله بینیسید اطلاق اهدال خطابه، اطلاق عام، خاص که دیگه اطلاق نداره. بله اطلاق الخطابه این در عام مین من وجه و اطلاق العام در عام خاص مطلق، یقتضی الاخذ بالمجمع و به محل انطباق المصداقین. قدر متیقن اطلاق ما داریم میگیریم، چیکار به قدر متیقن داریم؟ ما میگیم مولا به ما گفته یا طبیب گفته کل الفاکه للمرض الفلانی، طبیب گفته کل تفاح مثلا لمرز ناخه. حالا من انتخاب میکنم اون مجمع عنوانین رو که هم عام بیست میکنه هم خاص، هم امتثال امر اول طبیب رو کردم هم امتثال امر ثانی کردم، کار بعدی من نکردم، هر دو مصلحت رو یه جا بردم، نگفته فردا آخر فاکهتن اخرى مطلق، گفته این دارای این فضیلت، اینم دارای این فضیلت، این خاصیت این خاصیت، من مجموع الخاصیت اینا عرض کردم، اشکالی نداره. فتلخصه این که مقتضای قاعده در این دو قسم تداخل المسببات، گفتیم الا ما خرج به دلیل. حالا ما خرج به دلیل رو میخواییم حساب کتابش برسیم. ما خرج به دلیل اونجاییست که تناسب حکم و موضوع نشان میدهد عدم تداخل را، تناسب حکم و موضوع نشان میدهد عدم تداخل را. ولهو مصادیق کثیره، مصادیق زیادی داری. حالا من 5-6 تا مصداقشو میشمارم که بعضیاشو روزهای گذشته اشاره کرده ای. در باب کفارات گفتیم طبیعت کفاره مجازاته، تعدد گناه تعدد مجازات میخواد، اساس کفارات بر عدم تداخله. گفت این ظاهرت عتق رقبتان، بعدم گفت این افترت عتق رقبتان. خب پیداست دو تاست، دو کار خلاف کرده، منظور جریمه شه که دیگه نکنه. هر کدام یه جریمه جداگانه داره، هادا جرمون و لهو جریمه و ذاکه جرمون آخر و لهو جریمتون اخرى. قاعدهش اینه، تا طبیعتش اقتضای تعدد میکنه، این قرینه بر عدم تداخل داره. ناچاریم در اینجا بگیم با یک فرد، نمیشه بگه من هم زهار کردم هم روزه خوردم، مجمع العنوانین رو به جا می آورم که عتق رقبه باشد بنابراین کافیه، لا ما یمکن. و ها کزا ابواب حدود، کسی نعوذ بالله هم زنای محسنه کرده هم زنای غیر محسنه، در حالی که فرض کنید همسردار نبود زنای غیر محسنه کرد، بعد از آنی هم که همسر پیدا کرد زنای محسنه کرد، بعدن هم هر دو ثابت شد، در بحث حدود تازگی بحثشو داشتیم، گفتیم اول شلاقش میزنن بعد رجمش میکنن، اوله الجلد و ثانی الرجم. حالا اینجا دو نوعی که تداخل نمیکنه، حالا آمدیم یعنی رجم و جلد قابلی، حالا آمدیم دو رقم بود که دو تا نوع جلد بود، این اقتضای جلد میکرد اونم اقتضای جلد میکرد، مثلا این شخص آمده قیادت کرده، قیادت گفتیم 80 تازیانه داره، زنا هم کرده 100 تا تازیانه داره، طبعا باید 180 تاش بزنم، 100 جلد للقیاده للزنا و 80 جلده للقیاده اول شرب الخمر، اون سر جای خودش، اون سر جای خودش، نگه هر دو جلده، شرب خمر کرده 80 جلده و زنا کرده 100 جلده، مثال سادهش این بگیریم بهتره، شرب خمر 80 و زنا غیر محسنه معت جلده، خب این دوتا می شود 180 تا باید بزن، چرا؟ دو گناه کرده، یه شراب خورده باید شلاق بخوره، یه زنا کرده باید شلاق بخوره، نمی شود دو گناه مثل یه گناه باشه، یه کسی هم زنا هم شراب، یه کسی فقط زنا کرده شراب نخورده، وقت بگیم هر دو 100 تا شلاقش می زنن 80 تا هم در 100 تا ادغام شده. حالا شرب خم حسابش جداست، اون تداخل اسباب از اول ممکنه بشه، بگیم دوتا 80 تا اصلا از اول نمیاد تداخل اسبابی، اما بحثمون فعلا در تداخل مسببات، دو عمل انجام داده دو جور دو جریمه. ببینید اینجا قرینه همراشه، اینجا از قبیل تناسب حکم موضوعه. سوم ابواب دیات، اون تداخل اسبابه از کرده، و اما حالا اجازه بدید ابواب دیات، آمده است سر کسی را شکسته، مثلا گفتیم که باید 100 دینار بده، دست او رو مجروح کرده گفتیم 50 دینار باید بده، آیا این دو عمل تداخل در هم میکنه؟ 50 با 100 تداخل میکنه؟ نه، چون دو عمل انجام داده باید دو دیه بده، هم سر او را شکسته هم دست او را مجروح کرده، اینجا قرینه هم راشه، دو تا خسارت وارد کرده، هر خسارتی باید جبران بشه، اینجا از جاهایی است که قرینه قائم است بر عدم تداخل. چهارم باب ضمانات، در ابواب ضمانات نمیشه بگیم تداخله، کاسه کسی را شکست فرض کنید قیمی بود، قیمتش 100 تومان بود، کوزه ای را شکست از او، قیمی بود، باید 80 تومان بده. آیا تداخل میکنه فی باب الضمانات؟ اتلف شیئا قیمته نه، و اتلف شیئا آخر قیمته 80، هل یتداخلان؟ لا. چرا؟ قرینه همراه دو خسارت وارد کرده، یک خسارت اتلاف چیزی که یساوی معت درهم، دوم اتلاف چیزی که یساوی 80 درهم، باید هر دو رو بده. اینم قرینه همراه تخصیص اکثر انشاءالله لازم نمیاد. حالا اجازه بدید، تازه تخصیص اکثر هم لازم یه این عامی ما نداریم که اینجا تخصیص به اون بزنیم، ما دلیل عقلی آوردیم. و اما پنجم باب نزوره، چشم. حالا من میخوام جدا بکنم که فردا اسباب اجتماع برای شما نشود. باب نزور، اون که دیگه جزائیات نیست، بنده نعرض کردم که اگر این حاجت هم روا شد، معت درهم فی سبیل الله میدم. اگر اون حاجت هم روا شد، 80 درهم میدم یا معت درهم میدم. آیا یک معت درهم کافیه؟ ان قضى الله حاجتی هذا، مثلا شفاء و مریضی، چکار میکنم؟ لله علی الانفاق به معت دینا. بعدم میگم اون گمشده من اگر پیدا شد، لله علی 80 یا معت دینا یا اکثر یا اقل. آیا اینجا تداخل میکنه؟ نمیکنه. خدا و ماهیت یکیه. خب تداخل میکنه، اقل اکثر دیگه، اقل اکثر تداخل میکنه. فرض کنید هر دو 100 تا باشه، نرز کردم گم شده هم پیدا بشه 100 دینار و بیمارم شفا پیدا کنه 100 دینار، هم بیمار خوب شد هم گم شده پیدا شد. حالا بگم 100 دینار میدم، خداوندا بپذیره و زهر دو قائل به تداخل مسببات بشه؟ نمیشه. نه، اینها قرینه است. عجب، صد بار قرینه قائم بشود مراد از اسد رجل شجاعه، اونجایی که قرینه نباشه باز میگیم حیوان مفترس است. مع القرینه صد بارم یه چیزی رو بفهمید، بدون قرینه باز میریم روی اون معنی اصلی. اینم باب نزور بود. بله، یه رقم نزرا داریم، از کسی نز کرده سیگار نکشه بعد شکست. آیا برای هر سیگاری که می کشد باید اون نزدی که کرده، مثلا نز کردی که اگر سیگار بکشم 1000 تومن در راه خدا میدم، یعنی هر سیگاری باید 1000 تومن بده یا یه باره؟ اون یه بحث دیگری داره، اون ربطی به بحث ما نداره. اون تابع این است که نیتش عموم مجموعی بوده یا عموم افرادی بوده، که ما در رساله هم نوشته ایم که این چه رقم نیت ترک سیگار کرد. نمیدونه لفظش، نمیدونه یا معنیش نمیدونه. نه، لفظش نمیدونه، معنیش که میدونه. معنی عموم افرادی این است، هر عالمی رو جداگانه تکلیفی هست. هر سیگاری 1000 تومن، این که میفهمه هر سیگار 1000 تومن میفهمه یا نه، فارسی دیگه. اما کل شکستن نظر 1000 تومن. اینم نفهمه منطقه ما آمدیم علمائیش کردیم اسم گذاشتیم العموم الافرادی العموم بله مجموعی. این الفاظ رو نمیفهمه خیال میکنه ما داریم دعا میخونیم این الفاظ رو میگیم، ولی معناشه که میفهمه دیگه. اون یه بحثی دیگه است، اون رو قاطیش نکنید. بحث نظر ما میگیم اگر شک هم بکنه کدامش بوده، حتی ناظر نفهمه اولی بوده یا دومی بوده، میگیم حملش کنید بر عموم مجموعی، نسبت به زائد براءت جاری بکنید. اونو کار ندارم. دو نظر جدا کردی، یه نظر برای شفای بیمار، یه نظر برای وجدان واله، پیدا شدن گم شده. تداخل نمی کنی، باب نزول پیداست، این حاجت اون حاجت، هر کدام یه چیزی. نمیتوان بگه من 100 تومن میدم برای هر دو، قبول نمیشه. اینجا قرینه هم با ششم باب منزوحات بر، بعضی از آیون به این مثال زدن، مثلا روایت وارد بشود به این که این وقعت الفارت و فی البئر 50 دلوان، فاره اگر موش در چاه بیفته 50، و این وقعت مثلا هره 80 دلوان، موش در چاه بیفته 50 دلو بکش، گربه بیفته بمیره، نمیرن که هر دو پاکن، بمیرن و 80 تا. ما بیان بگیم تداخل میکنه، اون 50 تا تو 80 تا هست، نمیشه. ظاهر این است که فاره یه نجاستی رو در آب ایجاد کرد، هره اون نجاست رو غلیظتر کرد. دو آلودگی در این چاه هست، نه یه آلودگی. تنها یک حیوان بیفته یه آلودگی است، دو حیوان بیفته دو آلودگی است، سه حیوان بیفته سه آلودگی است. تأکیده کجاش تأکیده؟ با هم بیفته، جلو بیفته، عقب بیفته، فرق نمی کنه. آخر هر کدام با هم باشه بدون هم باشه، بس در نجاست نیست. ببینید منزوحات بر فقط نجاست نیست، درجه نجاسته. پس چرا میگه یکیش 5 تا دل، یکیش 50 تا؟ خواهی نجاست خواه همش مثل همه. معلوم میشه نجاست این اشکال رو به امام صادق بفرمایید. به علت ایشون فرمودن هر دو که نجس شده اونو 5 تا بکش، اون 50 تا بکش. شما هم نه، من میگم از امام سوال بکنید که اگر 5 تا افتاد نجس میشه یا نه. خواهی نجس میشه اگر حیوانی افتاد که 5 تاست نجس میشه؟ نجس میشه، 5 تا کافیه. پس چرا میگید یه نجاستی 5 تا، یک نجاستی 50 تا؟ چرا؟ چرا اصلا درجه غلظت شو آدم میره؟ تأکید نیست، اضافه شده، یعنی اون نجس بود این نجستر شد. ما این نجستر هم داریم بعد در باب بر نجس و نجستر داریم، کما این که در خیلی چیزا ای چیزی با دم نجس بشه یا با بول نجس بشه یا با کلب نجس بشه، اینا فرق داره، نجس و نجستر داریم. خب این 6 مورد بود که من مثال زدم، دقت کنید در زمان این موارد 6 گانه منحصر نیست. موارد دیگری هم ممکنه شما در سر تا سر فقه پیدا بکنید که اینها قرینه قائم بشود بر عدم تداخل. قرینه اگر قائل شد 100 جا هم بشه میگیم اون اون یه جا ببینید، اون یه جا که قرین قائم نشد نمیگوییم قاعده به تداخل میشیم. هر کجا قرینه بر تعدد قائم بشه، 6 جا، 10 جا، 100 جا قرینه قائم بشه، قاعده به عدم تداخل میشه. در اینجا بقیه شیعون من اینو بگم تمام کنم، چون آخر وقت اجازه بدید من این بحث رو تمامش کنم، فردا میریم سراغ مفهوم وصف انشاءالله مطالعه کنید. بقیه هنا شیعون و آن این است که باب تداخل اسباب وضوع و تداخل اغسال این داخله در کدامه؟ در باب وضوع 100 تا حدث هم بیاد یه وضوع است. این داخله در تداخل اسباب یا مسبباته؟ بفرمایید. ظاهرش این از داخله در تداخل اسبابه، چون ماهیت وضوع یه ماهیته، ما وضوع دو ماهیتی نداریم. در شرع للوضوء ماهیتون واحده، وقتی این حاصل شد به یه سبب باشه، سبب دوم لا یؤثر. لماذا؟ بله، لان المحل مشغول بالمثل، ماهیت واحده است. باب وضوء انواع اقسام نداره، ولذا اسباب متعدد که آمد داخل در تداخل اسباب میشه، یه مسبب بیشتر نداره، لأنه ماهیتون واحده. ولی غسل از ادلش استفاده میشه، ماهیات متعدد است، خاصیتش هم فرق داره. غسل جنابت یه اثر داره، غسل حیض اثر دیگری داره. حالا اونهایی که میگوین بعضی از غسل ها هست که اینها کافی از وضوع، بعضیاش کافی نی. غسل جنابت لا یکفی عن الوضوع، غسل یکفی، غسل حیض لا یکفی. حالا ما که میگیم همه اغسال یکفی عن الوضوع، حتی غسل جمعه یکفی عن الوضوع، حالا اونهایی که نمیگن میگن فرق داره، پس 2 ماهیته 3 ماهیته. حالا که ماهیات متعدد شد، پس تکالیف دوتا شد. اگر بخوایم بگیم یه غسل کافیه، از باب تداخل اسبابه، بگیم یه غسل به جا میاره به نیت همش، نیت جنابت و حیض و مسمیت و کذا و کذا، همش نیت میکنه بعد تا غسل جمعه، چون مجمع العنوانه اینه دیگه، نیت همه هم کرده، مجمع العنوانه این هم بوده. پس تداخل اسباب، تداخل اغسال رو میبریم تو تداخل مسببات. یادتون نره تداخل اغسال از قبیل تداخل مسببات که تکالیف متعدده رو با یه مصداق انجام میده، ولی تداخل وضوع از قبیل تداخل اسبابه. فردا انشاءالله مفهوم وضوع